أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بين السعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. خب عرض به خدمتتون که ببینید جریان حق و باطل که اینجا در این آیات ابتدایی گفته میشه که همه چیز رو بند میکنه در جریان جبهه و جهاد و سر این که اینها به نتیجه نمیرسند و ما به نتیجه میرسیم. و این حالا از آیه 6 به بعد اساسا یک تقویت روحیه، باز دوره با مبنا مثلا شما اینو میبینید دیگه. حالا تا میبینید تا آیاتی که میبینید که باز دوره همین معنا رو آیه 11 میگه که ذالک و ان الله مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم. این رو اتصال میده به جریان ولایت و ولی بودن و ولی داشتن. همینی که عبارت جریان اتصال به جریان حق و حق بودن به معنای ولی داشتنه و ولایت داشتنه و انتشار این ولایت به صورت یک حبل من الناس، یعنی از آسمان حبلی بیاد که عرض کردیم بشه من انصاری الله. این خصوصیتی داره جریان حق، اینی که هر کسی نمیتونه ادعا بکنه من در جریان حق قرار گرفتم، ولی چنانچه در جریان حق قرار گرفته باشه خیلی پیامدهای متعدد و متفاوتی داره و معادلاتش کلن عوضه نسبت به معادلات دیگران. یکی از بحثایی که خیلی به جهت موضوعی شاید بحث مهمیه اگر کسی حوصله کرد این بحث رو کار بکنه، من این بحث رو تا حدی کار کردم میکنم. شما یه سرچ ساده بزنید کلمه حق، یعنی ریشه حق رو بزنید و ببینید چقدر بر این بار شده مطلب. شما وابسته به جریان حقی و وابسته به جریان باطلی، و اینم حق و باطل برای خود شاخصه داره، یعنی شما هر جریانی نمیتونی به حساب حتی معنویتش اینا هم بگی که این جریان حقه، نه ممکنه جریان باطله. البته تو باطل‌های متفاوتی وجود داره. یه باطلی هست که صد عن سبیل الله میکنه، یه باطلی هست که صد عن سبیل الله نمیکنه. اینقدر اونو شاید به عنوانی جریان باطل به این معنا هم نشه ازش یاد کرد که جریانیه که برای خودش داره زندگی خودش رو میکنه، مثلا حالا مبتلای به یک شرکی هم مثلا هست ولی داره جریان خودش رو میبره جلو و زندگی خودش رو میکنه، کاری با جریان حق ندارد. به عبارتی جریانی محسوب نمیشه که بخواد کاری بکنه. و این هم برمیگرده به این که مولا داره یا مولا نداره. این جریان ولایت یعنی نیست که شاخصه جریان، یکی از شاخصه مهم جریان حق اینی که ولی داره یا ولی نداره و ولیش از چه راهی داره تأمین میشه. حالا اینی که این آیه سه که داله که یعنی اینی که اینجا کفرن هم سیئات و اصلح بالا اونجا اول اعمالا، باز داره در آیه 6 می اضل اعمالا اونجا هی میگه احبت اعمالا هم. ببینید هی داره بحث حبت عمل رو مطرح میکنه، اضل اعمالا هم مطرح میکنه. چشمی کمی توضیح میدم، یه کمی مفصلش رو تو قم توی حالت میره گردی من اونجا مفصلش رو توضیح دادم، یعنی حالا اینجا مختصرش رو عرض میکنم. این آیه مهم سوره رعد رو بیارید، این از اون آیاتی است که آدم ها باید حفظ کنن. به نظر من اگر کسی حفظ موضوعی میخواد داشته باشه حتما این آیات رو باید حفظ کنه. این شما بیایید سوره معارکه رعد صفحه 251 این حفظ موضوعی رو جدی بگیرید، یه سری آیه حداقل 300-400 آیه رو حفظ بکنید. حالا من خودم دارم یه سیاهه و لیستی درست میکنم از این که در حقیقت این آیات تو این موضوعات مثلا خوب حفظ بشه. ببینید آیه 17 سوره مبارکه رعد که اتهان سوره بعدیه سوره مبارکه محمد، سوره رعده به جهت ترتیب نزول. انگار اینجا که داره توضیح میده به خاطر جریان حق و باطله، سوره ابراهیم چیه؟ چشم دارم درستش میکنم. اونجایی که داره اینو توضیح میده اون موقع میاد جریان حق رو کاملا با یک مثال باز میکنه. هم این آیه رو ببینید، هم آیه دیگه که حالا عرض میکنم اینو ببینید، اینو روش فکر کنید، از این آیاتی باید فکر کنید. بسم الله الرحمن الرحیم، انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها فاحتمل السیل زبد الرابیا. ببینید از آسمان آب نازل میشه، اون موقع هر اودیه به اندازه خود اودیه خودش سیل در خودش نگه میداره، آب نگه میداره. فسالت اودیتون به قدر ها، اون موقع جریان باطل زائیده شده جریان حق و توحیدیه که میاد توی عالم دنیا. من اینو سر بحث محکم متشابه مطلبی گفته بودم در اونجا، بعدش هم گفته بودم اینم مثل جریان حق و باطله، بودم مثل اون میمونه. فاحتمل السیل زبد الرابیا، یعنی این کف برآمده محصول خود آب نیست، این آب آسمانی نیست، اونجا عالم بر مدار حق میچرخه کلن. منتها حق وقتی که وارد در زمین میشه، این حکم سر بحث نفس اماره، یادتونی همچی بحثی کردیم، حکم نفس اماره پیدا میکنه. وقتی که میاد پایین، خود جریان حق و اون آب در حقیقت چه کار میکنه؟ کف بالا میاره. خب باز دوباره به من مایوغ دون علیه فی النار ابتغاء حلیه نومت آن زبد و مثلو، و از اون چیزی که برش آتش میفروزند برای اینکه یه خلاصه چی ابتغاء حلیه بکنن یا متاعی فلان بیلی کلنگی چیزی در بیارن، اینه که می سوزانند و کور داغ میکنن، باز دور این کف بالا میاره. خب یعنی عملیات تخلیص کف بالا میاره. به این دو تا مثال، حالا من نمیخوام رو آیه بمونم، هم عملیات خالص سازی کف بالا میاره، هم عملیات وارد حوزه دنیا کف بالا میاره. خب کذالک یضرب الله الحق والباطل، خدا حق و باطل اینجوری مثال میزنه. بعدش هم میگه فهم از زبد و فید هب و جفا، زبد ید هب و جفا، این به یک کناری میره اصلا. و اما ما ینفع الناس فیم کسف الارض، اونی که نفع مردم مکس در زمین کنه، که دالکه یدرب الله الامثال، خدا مثل ها رو اینجوری ضرب المثل میزنه. اینو این آیه رو داشته باشید، به اضافه این آیه من این توضیحش میدم، سوره مبارکه حج رو ببینید، این که بحث خلاصه نشون دادنه که مطلب میشه صفحه بلای 31 رو ببینید، صفحه 36 برد حنفاء لله غیر مشرکین به، چشم شد کامل شد بهتون میده، حنفاء لله غیر مشرکین به، این در حالی که خالصانه و با یه گرایش حق طلبانه بدون شرک، خب بدون شرک شما وضعیتتون در این حالت باشه. بعد دارد و من یشرک بالله فکأنما خر، کسی که مشرکه خیلی خره، یعنی اصلا خود خره، فکأنما خر. خب این کسی که یشرک بالله فکأنما خر، خب اینجوری یادتون بمونه. و ببینید شرک رو چجوری مثال میزنه، اولا شرک خریت، خدا آیه همونو میگه یه ایموجی خنده میذاشتی طوری بود میمردین، این همه من بامزدگی دارم در میان خودم، خیلی ممنون. و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق، این خیلی عبارت خاصه. این شرک مثل ایمونه، کسی از آسمون بیفته پایین و فتختف و طایر، خب یه تیری برو باید اینا وسط راه. شما میدونید این تیر اصلا کیه چیه کجا میبره اینا مکانش کجاست؟ نه، ببینید با فرمول پرتابه فرق داره، پرتابه یه فرمول داره خب که شما میدونید اینو وقتی پرت میکنی کجا میفته زمین، حتی با سرعت بادش اینا میشه حساب کرد. او تهوی به ریحو فی مکان سحیق، یا اینکه یه بادی میاد، باد تند بادی میاد و این رو پرتش میکنه به مکان متلاشی، ببینید به مکانی میبره که در اون مکان سحیق، میدونید که به معنی مسحوق، میدونید معنی چیه مسحوق؟ سحیق مسحوق تو عربی معنی آرده. فی مکان سحیق یعنی تو مکانی که میبره چنان متلاشی میشه این قضیه که هر تیکش میفته یه جای شما اصلا نمیدونی این چی شد. هفت عمل یعنی این. شرک چون که مایه توحید نداره، حالت باطل داره، پشتوانه نداره، امتداد نداره، زیر نداره، مثل کف. کف که اون چیزی که تو اینها به هم دیگه وصله خود حقه، خود آباس، خود این سیله، این زبدن رابیان علی رغم رابیا بودنش و خیلی عظیم بودنش هیچ اتصالی به هم ندارن. کف ها، آتا آشغال، فلانه هیچ اتصالی به هم، اونی که اتصال داره به هم دیگه اون زیر آباس اتصال داره. لذا این به نظر میاد که در کنار هم دیگه هست. او سویق، نمیدونم شاید هم یه اشتقا اکبری داشته باشه، در کنار تیر استفاده شده با توجه آسمان بیدنه. و همون دیگه به دلیل اینکه یک طیور آسمانی میاد اینو برمیداره میبره. بر بفرمایید که این شرک تولید شده یه علم فلان هر چی که هست، این خوراک طیور آسمانه، یعنی نمیاد پایین بر خودش. ببینید شرک چیزی نیست که بیاد پایین سالم بیاد معلوم بشه چیه این. خب چرا؟ مکان سحیق صفت مکانه، منتها به واسطه اینی که این سحیق میشه و مسحوق میشه، این سحیق میشه و مسحوق میشه، گفتنی مکان سحیقه، یعنی مکان پودر شدنه، یه همچین حالتی. اینی که شرک از بالا میاد اجتهادیش نه دیگه، این دیگه گفته فکهن نما، این چیزی که داره میاد پایین اون جریان حق داره میاد پایین، منتها در باطن یک آدم مشرک داره میاد پایین. خب از اون شما نیا کنید یه، و حالا خیلی نه صحیق معنی دوردست نیست، معنیش معنی کلمه صحیق دوردست نیست. مکان صحیق یعنی مکان پودر شده، این مکانی که پودر میشه تو اون مکان، مکانی که درب داغون میشه، تیکه تیکه میشه. ببینید مفاهیم عالیه به هر جهت باید بیاد در جان یک انسان و بیاد پایین. اگر این جان این انسان جان مشرکانه ای باشه، فضای او فضای مشرکانه ای باشه، چیزی که میاد پایین معلوم نیست اصلا این کجاست دیگه. برای همین است که علم تولید شده توسط این علم منسجم نیست، چون که اساسا انسجام تو توحیده. ببینید یه موقع شما میگید این حرف مثلا این آدم موحد هم که داره این حرفش اشکال داره، یه موقع میگه اشکال داره، اون اشکال داره، مثلا شما برداشته علامه طباطبایی بهش نقد وارده، یه موقع به طرف نقد وارده، این یه بحثه. یه موقع اساسا جان این انسجامی نداره که بخواد تو جان این انسجام تولید بکنه. شرک انسجام نداره هیچ موقع، تو مکانهای دوردست پودر میشه فقط. خب اینجوریه، وقتی تو جان این میخواد تبدیل بشه به علم، اون حقایق مافوق میخواد تبدیل بشه به گزاره‌های علمی، از انسجام خارج میشه. شرک خاصیتش اینه. اونی که انسجام داره و ارتباط داره جریان حق، حق میشه همون سیلیه که به هم دیگه ارتباط. اونی که حمله وقتی که میکنه حمله های برقاسایی داره جریان حقه. یعنی شما نگاه کنید همین یعنی الان آب وقتی که راه میفته سیل راه میفته میزنه همش رو خراب میکنه، سیلی که این کارو میکنه. ولی کف این کارو نمیکنه هیچ موقع. کف بهره هایی داره از حقا. ببینید مثل همین حباب ها میمونه که حباب ها در حقیقت مثل بادکنک ها حباب ها فلان یه پوسته ای داره از هم. حالا من اینا انشالله تو فردا تو بحث عرفان که فصل نوحی مونه، حالا اون کسایی که با ما عرفان دارن این بحث رو خواهند دید مفصلش رو، که از سنگین ترین مباحث عرفانی تو فصل نوحی برگزار میشه، اونا اونجا اینو مفصل ترش عرض میکنم که حتما حتی بت بهره از چیز داره، بهره از واقع داره. خب نه اصلا مصلحت نیست، بهره ای از واقع داره، حتی بت بهره از واقع داره. حباب ها هم بهره ای از آب دارند روشون. خب ولی این حباب چیزی نیست که اساسا شما بتونید باش سیل را بندازید. حباب ها چیزهایی نیستن که بتونید شما بگیریدشون در کنار هم دیگه اینها رو بس بدید و اینها اتصال و ارتباط با هم دیگه پیدا بکنن. اینجوری نیستن. دیدید دیگه این حباب سازایی که بچه‌ها باهاشون چی میکنن، خیلی هم قشنگه، خیلی هم بزرگ و کوچیک داره، آدم هم کیف میکنه نگاه میکنه، ولی هیچی نیست. هیچی نیست، نه پای درخت نمیشه داد اینا میتره که اصلا یه چیز این مدلیه. لذا جریان حق و باطل که اون موقع اولا حق و باطل چی هست که حالا به اون بحث ولایت طولی و عرضی ارتباط پیدا میکنه که من حالا مفصل ترش تو سوره نور میگم، اونجا توی اونجا جاشه اصلا که میبینید ولایت های عرضی رو در اوج داره مطرح میکنه چراییش به خاطر، و بعد جریان مهدویت رو به نوعی در اون میانه راه وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض اونجا باز دور مطرح میشه. اینا رو حالا شما مثل این چیزایی هست که هی محصولات مختلف ارائه میدن بعد میاد با اون محصولان بخری و اینا، حالا من هم همینجوری شدم. شما باید به اون محصول اونجا رو هم ببینید. بحث فردا معرفت مهدی رو هم حتما حتما گوش بکنید، بحث فردا معرفت المهدی رو انشالله حالا صوتش رو میذارم اونو. به بحث ولایت مرتبط ولایت طولی و عرضی و اخوتی که حتی تو اینا مطرح میشه در جریان باطل هم مطرح میشه، اینا یکی نیست. اخوت در جریان باطل به معنای همشکلیه، اخوت در جریان حق به معنای برادری از سر محبته. کاملا در قرآن اومده. حالا اینا بهتون بعدن میگم ان شاء الله. پس ببینید به خاطر همین نکته است که شما اشتباه، خب اشتباه دارید چیکار میکنید؟ به اشتباه خودتون نیست همیشه انسجام فهمیدید از معارف الهی. یعنی همیشه این سوال براتون مطرح بوده که آقا اگه اینجای قرآن اینه اونجای قرآن اینه، این چجوری با هم جمع میشه؟ خب نیز ذهن خودتون هی حالت انسجام داشته، هی خواستید تو شرک هم انسجام پیدا بکنی، یه اشتباهه. اصلا او انسجام نداره که شما بخواید دنبال انسجام بگردید. من اینو با کسایی که کانت کارن و فلاینات صحبت کردم و او برای همین است که رفته رفته جریان شرک رسیده به اینی که آه تو چی برداشت میکنی. دیدید این جریان رو به عنوان مرگ مؤلف، شما میخوای از اینو بفهم بفهم، یعنی دیگه حتی از روی خود متن خارج شده، میگه تو اینو میفهم، خب بفهم تو اینو بفهم. خب ببینید یعنی عقبه نداره، یعنی اصلا خود مؤلفه دیگه عقبه نداره، اصلا مؤلف تو اصلا چی کار داری مؤلف چی فکر میکرد؟ این یعنی باطل. این درسته که خیلی قشنگ به نظر میاد، خب که عجب، مثلا من هر چی خواستم میتونم از این متن بفهمم. این یعنی باطله، یعنی اون کسی که این متن رو درست کرده منظور نداشته. مثلا معنیش یعنی این میگن تئوری مرگ مؤلف، در صورتی که شما جریانات حق کلن اینجوریه که شما منظور داره و وابسته به یک نظام فکریه. حالا تو اینایی که وابسته به نظام فکری میخوام باشن، شرک نظام نداره. یه حرف مهمه، برای همین است که مثل یه بادبادک که بریده شده است، و بادبادک که بریده شده شما نمیدونید کجا میافته، اصلا کجا میره این. خب ممکنه هر جایی بره، بادبادک که بریده شده این ممکنه هر جایی باشه، هر جوری بره، ولی یک بادبادکی که دست آدمیه، تو اگر هم جاهایی میره توی یه حوزه ای میره. خب جاهای اشتباهی هم باشه نوکر فرنگ کن سیاهات کن، جریانی که خودش نظاممنده اگر اختلالی هم توش باشه، این اختلال ها اختلال پذیرفته شده است و مانع توش ایجاد نمیکنه، مانعیت نداره، ولی اون یکی اصلا نظام نداره. خب اون یکی اساسا نظام نداره. چون یادتون هست من در بحث این علوم دانشگاهی، اونیش که مربوط به فیزیک و شیمی و فلان اینا هست که فهم طبیعت اون فرق داره. مثلا علوم انسانیش همین جوریه، علوم انسانیش نظام نداره، هی بی خودی میخوان نظام توش تولید بکنه، نداره. علوم انسانی غربی نظام نداره، اون یکی چون که اصلا کاری به این حرفا نداره، اون فرمول پرتابه و فلان همه این چی داره حساب میکنه. اون هم میدونید که یک جاهایی وقتی که میره تو تئوری ها، نه تو مشاهدات، میره تو تئوری هایی که وابسته به علوم انسانی شه، خب میره تو اونجا، اونجا شدیدن گن میزنه. خب نظام، ببینید نظاممند میخوان بگن، یه وقت حالا بحث ما الان این نیست و یه نه بحث مفصل تو گفتم، نظاممند میخوان ابراز کنن، ولی جریان اگه متصل به حق نباشه نظاممند نیست، نظاممند نیست. این حالا دیگه خلاصه، حالا یه های استدلالاشو بدونید دیگه، باید یه جای دیگه بشیم استدلالاشو بگیم، ولی خود جریان حق و باطل و احقیت، اصلا این که جریان حق امنیت میاره. آیا سوره انعام رو نگاه کردید؟ آیا یه سوره انعام آیه 81 82 که جزء آیات سه ستاره قرآن رو 82 شده، آیاتی که باید حفظ باشه. دفعه 137 نه القاعات شیطان هم نظام نداره، برای همین است که توش پر از براءته. حالا من اینو اگر گوش کردی سوره نور به ولایت طولی ارضی ما رسیدی اونجا عرض خواهم کرد، نه تو اونا پر، برای همین توش پر از براءت ایجاد میکنه، یعنی نفرت ایجاد میکنه. اینو تو همون اخوت شکلی عرض خواهیم کرد، یعنی گزاره هاش واگراست، به عبارتی الغاءات شیطانی واگراست، همگرا نیست، و اتفاقا ضربه پذیری نظامات شیطانی به خاطر همینه، به خاطر کف بودن و واگراییشه. نه برعکس جریان حق که حالت همگرایی داره، دیدید دیگه تو آیات قرآن که بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو الزاهق، وقتی حق باطل رو مغز کوب کنه، مثل یه سوزنی باشه که روی بادکنک میخوره، و روی بادکنک میخوره یهو میبینی چی نیست، به خاطر اینکه جریان حق را نیفتاده. این مهمش اینه، اگر شما جریان حق رو راه نندازید، معلومه که با جریان باطل مثل دوتا باطل میشن، مثل درگیری دوتا بادکنک با هم دیگه، ولی جریان حق مثل جریان سوزن میمونه. خب شما وقتی جریان اینی که باطل کانه زهوقاه، باطل در کینونیتش ابطاله و از بین رفتنیه، منتها کی جا الحق، و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. که وقتی جریان حق را نمیفته معلوم جریان باطل هست سر جاش، او یه چیزیه که هست سر جاش، دلیل ابقاش هم همینه. ضمن این که ابقا به این معنایی که شما فکر میکنید هم نداره، مرتب داره خودشو باز تولید میکنه برای ماندن. خب یعنی برای ماندن هی خودشو مجبور باز تولید بکنه، برای همینه که هی عوض هم میشه تو هزار مدل داره. بله بله همینجوری تیر ریح چیزایی که مربوط آسمانیه اینها. شما نگاه بکنید آیات بودم چی؟ بودم صفحه چند؟ 137. ببینید آیه 81-82 رو نگاه کنید که میگم حق امنیت میاره به دلیل اینکه ثبات داره. شما روی باطل امنیت نمیتونید تولید کنید. اصلا سر ضربه پذیری جریان باطل همینه، خاطر این امنیت نداره توش. هی اینجایی که خدا میگه ببینید استلا ان ذالک ان الذین کفروا لا مولا لهم، آره که ان الله مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم. اصلا مولا نداره، کسی رو نداره، اصلا امنیت نداره، یعنی شیعه اصلا امنیت نداره، امنیت روانی هم نداره توش. همونه که گفتیم دیگه، فکر نما خر، خیلی خره که دیگه مشرکه و کیفه. حالا این مشرکه هم بعض مشرکه اعتقادی نیست دا تو فرد. این نکته نیست، تو سوره نسا عرض کردیم دیگه، جایی که خدا گفته ما شیر کنه این بخشم و کیفه اخاف و ما اشرکتم، میگه اصلا و کیف اخاف و ما اشرکتم، اصلا چرا من باید از بوتای شما بترسم؟ ببینید بوتو نگیرید سنگ و چوب بعد بگید خب درسته، حالا چرا آدم باید از سنگ و چوب بترسه؟ نه، بوت یعنی تمام آنچه که جزء معارف طرف هست، جزء اله و هوا هست، جزء علم طرف هست، جزء عرفیات زمانه خودشون هست، جزء همه اینها هست. این همون چیزیست که طرف بنده به اوه. خب میگه و کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم بالله ما لم ينزل به علیکم سلطانا. آخه من اصلا چرا باید بترسم؟ خب در حالتی که ولا تخافون، شما نمیترسی، انکم اشرکتم بالله که اومدی مشرک شدی، ما لم ينزل به علیکم سلطانا که هیچ سلطانی هم برش نداری، هیچ دلیل روشنی هم برش وجود نداره برای شرک، شما نمیترسی، من بترسم؟ چجوری هم من باید بترسم؟ فأی الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، کدوما احق به امنن؟ این در حقیقت احقیت هم معلوم میشه که افعال تعیینه نه افعال تفضیل، نه اینکه شما هم حقی، ما هم حقیم به امن، ما احقیم فقط به امن. اگه امنیت میخوای، امنیت در همه ابعادا، یه امنیت میخوای که تو توحیده، تو شرک نیست، خب چرا من باید بترسم از تو؟ این همون اقتداریه که درست میکنه تو امثال امام و آقا و اینا. دیدید چه اقتدار مقتدرانه با پشتوانه دارن یه حرفی رو میزنن؟ مگه اینکه طرف آدم بزن بهادری باشه بتونه یه حرفا رو بزنه اینجوری؟ خب هیتلری باشه بزنگر. تا اینکه طرف با پشتوانه داره میگه که اینجوریه، ما میزنیم میبریم نتیجه میگیریم، همیشه نتیجهش خوبه، احد الحسنیین فأی الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بالظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. ببینید کسی که ایمان میاره و ایمانشو به ظلم نمی آلاید، اولاک لهم الامن، این میره تو منطقه امن. جامعه ای که اینجوری میره تو منطقه امن و این اهتداء. اگر ظلم و شرک و فلان اینا که تو این آیه ظلمش و همین اینا که نشرک لظلم عظیمه، به همین شرکه برمیگرده، که این اگر به ظلم به شرک آلوده بشه، هی از درجه امنیتش کم میشه، هی درجه خلوصش وقتی که کم میشه درجه امنیتش کم میشه. حالا یه موقع خودتون یکی از کارهایی که میتونید نگاه بکنید، حق رو نگاه بکنید، ریشهش رو نگاه بکنید. خیلی آیه زیاده، این یکی از پرکاربردترین مفاهیم قرآنیه بحث حق. خودتون یه تأملی بکنید، آیات فوق‌العاده‌ای در این زمینه هست. حالا انشالله به همین مناسبت من بحث جبر عامه رو بهتون میگم. یه مفهومی داره توی جبر چی مثنوی داره، اینو مثنوی از همه بیشتر داره، این از حافظم بیشتر داره، که اساسا میگه تردید زاییده اتفاقات اجتماعی، یعنی جان مردد، جان مشکوک، جان مردد، فکری که من این کنم یا آن کنم، این اختیار مذمومیه که کسی داره، و این تو فرایندی باید به جبر کشیده بشه. اتفاقا مؤمن مجبور میشه، مؤمن مجبور در میاد، اما نعم الجبر، اون مجبوری که اون در میاد خلاصه چیده خوبیه، و او جانش یه طرفه میشه، جان دو طرفه به نام اختیار حرف مذمومیه، اینو بدونید. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، اتان زائده توحیده. توحید در انسان ایجاد اختیار نمیکنه، ایجاد اختیار مشکوکانه. اتفاقا توحید، هر چند شخص موحد میشه از تردید فاصله میگیره، حتی از اختیار فاصله میگیره. حالا باز تبلیغ فردا رو بکنیم در بحث معرفت المهدی انشالله، یه نکته رو بحث اینه که وجود دقیقا مستحب مکروه برداشته میشه، در آخر زمان مستحب مکروه برداشته میشه به دلایلی، حالا میگم میشه واجب حرام، کلا این اختیار رو سلب میکنه. اون معنا توحید اختیار از انسان سلب میکنه، که حالا این جزء خاصیت های توحید و شرکه فنون. یه حالا الان دیگه وقت نیست دیگه، حالا دیگه مؤمن دیگه نافله انجام نمیده، مؤمن در آخر الزمان نافله انجام نمیده، نوافل بهش واجبه، این نافله مال مراتب پایین، کما اینکه تو اولیاء خدا یه چیزایی هست نافله نیست، مثلا نماز شب برای آقای بهجت چی نیم کار مستحبی نیست، برای حضرت آقا نماز شب مستحب نیست، میدونیم که چون واجب نماز شب بخونه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.